بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دومین بحث در صيغه امر، دلالت صيغه بر وجوب بود. این بحث دوم بود، دلالت صيغه امر بر وجوب. در اینجا عرض شود که سه نظریه وجود داره، که نظریه اول این است که صيغه لا تدل على الوجوب ولا الاستحباب. صيغه در همون معنای طلب مطلق به کار میره و ظهورش و استعمالش هم در اون طلب مطلقه و هر یک از وجوب و استحباب نیاز به قرائن خاصی داره. این یک نظریه است. یکی هم این است که صيغه تدل على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب که صاحب معالم میگه اینقدر در ندب به کار رفته که اصلش همون ندبه. و نظر سومم اینه که تدل على الوجوب. این اون نظری است که غالب محققین و عمده متأخرین، بلکه قاطبه متأخرین و محققین مایل به نظر سومند، یعنی میگن صیغه دلالت بر وجوب میکنه. ولذا الان تقریبا در بین همه محققین و هیچ بحثی نیست که اگر هیچ قرینه خاصی و شاهد ویژه‌ای در کار نباشه صیغه دلالت بر وجوب میکنه. این عرض شود که نظریه است که چی شده. ولذا در استدلال بر وجوب بحث های بسیار فراوان و عمیق و گسترده مطرح است، بدون این که اختلافی در اصل این باشه. ولذا تقریبا میشه بگیم اون دو نظر قبل که بگیم که دلالت بر ند میکنه یا حتی هر یک از وجوب و استحباب قرینه میخواد، ولی بدون قرینه هیچ کدام رو نمیتونیم استظهار بکنیم، تقریبا منقرض شده. تقریبا، حالا نمیشه بگی تقریبا. و عمدتا میگن امر که به چیزی تعلق گرفت یعنی یجب و الزامه و بعث الزامی و چه هست. این نظر سوم، نظر غالب، بلکه همه محققین، بل همه متأخرین و محققینه. این از اینجا. اما در این جهت تقریبا وفاق نظر دوم، نظر سوم. اما در این که به چه دلیل و با چه بیانی شما وجوب را از صیغه استفاده میکنید، در این البته اختلافات و تقاریر و توجیهات فراوانی است و اون نوع توجیه و تقریر هم در فقه تأثیر داره. یعنی اینجا نیست که فقط یک بحث تحلیلی باشه، یک بحث تحلیلی جامع بسیار عمیقی در اینجا وجود داره، اما این بحث جامع عمیق تحلیلی خالی از فواید و آثار عملی هم نیست، که از همه بهتر مرحوم شهید صدر به آثار عملی این بحث چند تا اشاره کردن، ولی هم بیش از اونه و انشالله در آینده بحث خواهیم کرد. این تا اینجا بحثی که بود. و اما این نظریه که همه قبول دارن، سوالی که وجود داره اینه که وجه دلالت امر بر وجوب چیست؟ به چه دلیل شما وقتی که میگید افعل، از افعل وجوب استخراج میشه؟ این امری که اینقدر واضحه و همه هم اون را قبول داریم، این در مقام تحلیل از کجا استخراج میشه؟ در اینجا عرض شود که حالا من اینجا نوشتم سه، ولی فکر میکنم چهار وجهش بکنیم بهتره. ببینید چهار در پاسخ به این سوال، چهار قول وجود داره، چهار نظریه در وجه و راز این دلالت وجود داره. یک نظریه، این نظریه اول اینه که دلالت بر وجود بالوضع است، بالوضع، یعنی اصلا صيغه امر، صيغه امر وضع شده برای وجوب. و عرض شود که جایی که در ندب به کار میره، حالا این دو جور میشه گفت، اینه که مجاز بگیم یا اینکه نه اونم وضع دوم داره که مشترک لفظی است، ولی اینو دیگه دوم میشه کسی نمیگن غالب. این یک نظریه است که امر وضع شده برای وجوب و استعمالش در ندب دیگه به قرینه خاصه و مجازه. البته این مجاز شایعه، عوامل ندبی در شریعت و در محاورات و عرفی کم نداریم، اما از شبد که مجازه، در هر حال مجازه. این یک امر، پس اصلا وجوب اومده، یعنی وضع صيغه الامر لنسبه البعثیه الالزامیه الوجوبیه اللزومیه، وضع شده برای این. از شبد که مثل این که میگیم صيغه مثلا ادوات عموم وضع شده برای عموم، کل و جمع محلای و الف و لام، کل نمیدونم چی، اینا میگیم وضع شده برای افاده عموم، وضع شده برای افاده عموم. اینجا هم صيغه وضع شده است برای افاده از شبد که وجوب، پس وجوب میشه در واقع جزء موضوع له. این یک نظریه که برخی قائل به این بودن و عمده در بین معاصرین ها مرحوم صاحب کفایه است که قائل به وضع صيغه برای وجوبه. حالا دلیلشون میگیم که دیگه دلیلش تبادره که علامت حقیقته، حالا بعد بحث میکنیم. من چارچوب کلی مباحث رو تصویر میکنم امروز و بعد وارد یکی یکی اینا استدلالاتشون میشیم. خواستم یکی یکی چی بکنم امروز که از وایت بودم دارم استفاده میکنم، میخوام یک تصویر کلی از بحث تا آخر مباحث دستتون بدم، چون بحثم بحث عمیق و همه جانبه ایست و بعد اون وقت وارد چی بشیم. این یک نظریه که نظریه صاحب کفایی است. نظر دوم اینه که بالانصرافه، بالانصرافه. حالا یادم نیست به کی در اینجا قائل خاصی در بین متقدمین بودن، ولی حالا معاصرین اونها کسی الان سراغ ندارن. نظر دوم اینه که میگه که عرض شود که این لفظ ولو این که وضع نشده برای وجوب و لزوم، اما به دلیل کثرت استعمال این ظهور ثانوی پیدا کرده. صرف کثرت استعمال برای انصراف کافی نیست، باید انصراف در مقام تهاور بشه. همونطور که در بحث انصراف در اصول فقه کفایه اینا ملاحظه کردید، میگن انصراف دو قسمه، یه انصراف وجودی خارجی داریم که زیاده، اون کافی نیست. انصراف باید اون کثرت استعمال اونقدر از فزونی پیدا بکنه که و بیاد جلو در حدی که در مقام استعمال و تحاور ذهن، همه ذهنها بره به سمت این معنا. ولی اون که وضع نشده برای این معنا، ولی عرض شود که انسباق و انصراف اذهان در مقام گفتگو به سمت این معناست. اینم انصرافه که لزوم و وجوب جزء موضوع نیست، ولی منصرف و فیه در مقام استعماله، نه در مقام وضع. اینم یک نظره که حالا ممکنه کسانی به این قائل بشن. نظر سوم اینه که عرض شود که بالاطلاق و مقدمات الحکمه است. این نظریه سوم میگه که امر وقتی میگه که اضرب افعل، ظهورش در الزامه، باید انجام داد. ولی این باید نه تو موضوع له هست که نظر اول بود، نه در مقام انصراف استعمال و تهاوری است که نظر دوم بود، بلکه مقدمات حکمت میگه یعنی وجوه. مقدمات حکمت که از اون اطلاق بیرون میاد، اطلاق و مقدمات حکمت میگه وجوه، و اینم نظیر همون چیزیست که اون روز عرض کردیم که گاهی اطلاق عرض شود که شمول را میرسونه، ولی در یه مواردی اطلاق احد القسمین را تعیین میکنه. اینجا مردد بین وجوب و ندب، اطلاق و مقدمات حکمت میگه وجوب. چطوری؟ این چیزیست که حالا خب بعد بحث میکنیم، یه اشاره اون روز کردیم و بعد بحث میکنیم. عرض شود که اینم بالاطلاق. نظر چهارم، نظریه چهارم هم اینه که به حکم العقل است. به حکم العقل دلالت عرض شود که دلالت امر بر وجوب، نه از جز وجوب نه تو موضوع است، نه انصراف در مقام تهاور داره و نه مقدمات حکمت اینو اقصا میکنه، بلکه اصلا نیازی به مقدمات حکمت هم نیست. یک حکم عقلی در اینجا وجود داره که میگه باید حمله بر وجوب بکنی. نیازی به این نداریم که بگیم در مقام بیان بود و میتوانست بگوید و اونجور نگفت و پس اینطوره. نه، اصلا قبل از اینکه به این مقدمات حکمت بگه، عقل میگه باید اینو حمله بر این بکنی، که اون وقت وجوب دیگه در واقع اصلا از مدلول لفظی میره بیرون. تفاوت اصولی این حکم، این امر چهارم، نظریه چهارم با اون سه نظریه اینه که وجوب و الزام اصلا دیگه تو پر مدلولات لفظی نیست. ببین اونجایی که میگیم وجوب جزء موضوع هست در نظریه اول، یا در مقام استعمال لفظ در او استعمال شده ولی اون کار جزء موضوع نیست، ولی استعمال شده به خاطر انصراف، یا مقدمات حکمت هم که میگیم اطلاق از دلالت‌های لفظی است، یعنی با مقدمات حکمت میگه لفظ اطلاق داره، همه میشد جزء دلالت‌های لفظی. حاجو کردید؟ و اما این نظریه چهارم میگه این حکم به وجوب حکم عقله که بر این سوار میکنه، ولی از خود لفظ شما چیزی نمیتونید استفاده بکنید. تفاوت جوهری حکم نظریه چهارم با سایر نظریات اینه که در سه نظر اول وجوب و الزام مدلول لفظ است، حالا یا بالوضع یا بالانصراف یا بالاطلاق و مقدمات الحکمه. اما بنابر نظر چهارم وجوب و الزام را شما وقتی میگه تعاونوا علی البر و تقوی یا اقم الصلاة یا آت زکات و امثال اینا، این وجوب از لفظ اصلا کار به این نداره، نه وضع شده برای وجوب، نه استعمال شده در او و هیچی، نه وضع نه استعمال، اصلا تو حوزه مدل لفظی نیست. این دلالتش از یک حکم عقل ما میفهمیم که اینجا وجوب را باید این قائل به وجوب بشیم. یعنی لفظ فقط یک بحثی انجام داده، اما چرا این بحث را نمیشه تخلف کرد؟ این عقل میگه، نه اینکه لفظ بگه. این فرق جوهری نظریه چهارم با اون سه نظر. این کلن این چهار نظریه است، یعنی در تاریخ شما مراجعه بکنید از قدمای اصحاب تا امروز، همه کسانی که در این عرض شود که جرگه قائلین به قول سوم قرار گرفتن، یکی از این چهار تحلیل و نظریه رو دارن در وجه دلالت امر بر بعث. اینا هم باز حالا از اون چیزی داریست که من فرصتی نکردم اینا کم و بیش در فلسفه اخلاق و نامگاهی و این فلسفه های تحلیل زبانی این بس یعنی چیزهای مطرحه که اینا خیلی به هم نزدیک میشه اونایی که اینجا مطرحه با اونجا. خب این تا اینجا، پس سه تا قول بود، این قول سوم همه قائلن، الان قائلین به این قول در وجه دلالت بر وجوب میگن دلالت یا لفظی است به یکی از این سه نفع، یا اینم هست که نه اصلا عقلیه. و این دو نظر هم این دو نظرم خودش اون وقت تقریرهای متعددی داره که من به اهم اون تقریرها فلان در چارچوب کلی اشاره میکنم. اما کسانی که قائل به اطلاقند، توجه کردید، اینا من حداقل در اینجا عرض شود که قائلین به اون نظریه استفاده وجوب از لفظ به اطلاق و مقدمات حکمت، حداقل من اینجا بله 6 تقریر را از اینها آدرس میدم برای اینکه یکی یکی بحث بکنیم که این تقریرهایی که وجود داره ایناست. یک تقریر اولی از تقریر آزیاس، محقق عراقی است. تقریر دومی باز از محقق عراقی است که در نهایت الافکار و اینها میشه اونو دید. و تقریر عرض شود که 3 و 4 هم هست که در کلمات مرحوم شهید صد هست، گرچه مختار ایشون نیست. تقریر فکر میکنم شهید صدر تقریر 3 در کلام ایشونه، 4 هم باز در کلام ایشونه، 5 هم تقریری است که عرض شود که شهید صدر پذیرفتند. مختار شهید صدر اون آخرین کلامشون هست، مختار شهید صدر. و 6 هم تقریر مرحوم آقای تبریزی است، مرحوم آقای تبریزی است. این 6 تقریر مهمی است که در اینجا وجود داره. بله، حالا اینش هم تو این کلام مرحوم شهید صدر الان آدرس بدم و اونجا آدرس که نمیدیم، چون فرضمونه که بحث ها همه تعریف شده است. تو این تقریرات هم دیگه شما به ترتیب خودش میتونید نگاه بکنید دیگه. اینجا این بحث رو ایشون بله این بحث رو ایشون اینجا انجام ندادن، ارجاع دادن به همون بحث ماده امر، گفتن همونی که ما در ماده امر گفتیم اینجا هم جاری میشه. اون وقت بحث ایشون در ماده امر در صفحه در همین جلد 2 بحوثون فی علم الاصول، تغییرات آقای هاشمی از درس های مرحوم شهید صدر، در جلد 2 صفحه 20 از صفحه عرض شود که بله 17 شروع میشه تا 24 و 5 اینها. اون وقت اون تقریرهایی که بله ایشون 4 تقریر ذکر کردن که تقریر در واقع عرض شود که 2 و 3 همونیست که ما در 3 و 4 اینجا نوشتیم، و تقریر 4 ایشون که صفحه 22 همونیست که نوشتیم نظریه مختار شهید صدر که 5 و نظریه هم مرحوم آقای تبریزی دارن که در همین تقریرات اصولشون آمده. این تقریر اینجاست که حالا من اونم رو بنویسم و بعد اون وقت وارد شد. اما قائلین به قول این اینجا قائلین به حکم عقلم در اینجا تقریرهایی دارن که تقریرهای اینجا هم یکی تقریر مرحوم ناینی است، یه بیان ایشون دارم تقریر مرحوم ناینی است در اجود و تقریرات، عرض شود که این تقریرات ها جدا جدا یکی که بعد بحث میکنیم، و تقریری هم عرض شود که مرحوم آقای تقریر مرحوم حائری ساش عبدالکریم، مرحوم حائری آیت الله مؤسس، و عرض شود تقریری هم از تقریر امام رضوان الله تعالی علیه و تقریر آقای خویی، اینم 4 تقریر مهمی است که در اینجا وجود داره. بله بله، غالب تقریر و نظریات دیگه در یکی از همین چارچوب های قرار میگیره که ملاحظه میکنید. حالا من مثلا حالا فرض کنم آقا مصطفی هم یه بیانی داره، حالا اونو خیلی چیز تازه و مهمی من نشمردم، یا آقای مکارم دارن بیانی که اونم نزدیک به همون مثلا بیان مرحوم شهید صدره، تقریبا حالا چیز جدایی نیست، گرچه بین خود همین ها ممکنه بعضی به هم دیگه بر بگرده. این تصویر کلی از مباحث اینجاست که میشه دیگه به تدریج شما مراجعه بکنید و اینا رو ببینید. ما هم طبعا حالا یه چند روزی این بحث طول میکشه تا به یک سرانجام اون رو برسونیم. این چارچوب بحثه، یعنی سه نظریه اول قائلین به قول سوم در وجه چهار دیدگاه پیدا میشه، تو اون دو سه و چهار هم تقریرها و بیانهای متفاوتی است. چطوری عقل حکم میکنه؟ چند جور بیان داره؟ یا چجوری از مقدمات حکمت شما وجوب رو میارید بیرون؟ خودشان تقریرهای مختلفی داره. و عمده الان میدونید اختلاف فعلی بین محققین بین همین سه و چاره و اون تقریرهای درونی خود هر نظریه. یعنی عمده الان معرکه آرا اینه که ما این وجوبا از اطلاق میاریم بیرون و نیاز به اطلاق مقدمات حکمت داریم، یا اینکه نه خود عقل اینجا حکمی داره. اون تقریبا حالا اون انصراف و وضع اونها خیلی زیاد دیگه قائل نداره، جز خود صاحب کفایه دیگه بعدی ها قائل ندارن. یعنی جهتگیری به این سمته که الان همه میگن وجوب و غالبا هم بعد از صاحب کفایه دیگه محققین قائل به این هستن که به اطلاق یا به حکم العقل، یکی از این دو دیدگاهه. البته در درون جبهه کسانی که قائل به استفاده از اطلاقن تقریرهای متفاوته، کما اینکه در درون جبهه قائلین به وجود به استفاده وجوب از حکم عقل تقریرها و تقاریب مختلفی هست. البته بعضی هم اشارات که در اینجا مثلا در منتقل اصول یک نظریه روشن و واضحی وجود نداره، در بعضی کلمات دیگه هم همینطوره. و اشارات که بعضی از این تقریرها من دیدم، حالا یادم نیست کدومه تو این دفعات هایی که داریم، اینه که گفتن این مهم نیست که به چگونه استفاده میکنی، مسلمه که ازش وجوب استفاده میکنی. این البته اینجور برخورد خیلی در یه بحث فنی اینجوری شاید چه نباشه، چون نوع این استفاده وجوب ثمراتی داره که در ریزکاری های فقهی اون ثمرات ظاهر میشه، ولذا مفری از این نیست که موضع خودمون رو در این بحث روشن بکنیم که این وجوب از کجا میاریم بیرون. حالا این یک کلمه واضح تو تعاملات عرفی اینقدر پیچیده شده، یعنی بالاخره وقتی مولا میگه که برو آب بیار، باید آب آورد دیگه، ولی از کجا استفاده میشه که این باید آورد؟ این باید الزامی از کجا استفاده میشه؟ این چه هست؟ ما حالا به همین ترتیب تقریبا خب بحث خواهیم کرد و ارشاد که بحث خواهیم کرد. این یه شرح طرح بحث و مسائلی که اینجا وجود داره که حالا من دیگه اینو پاکش میکنم. یک مطلب دیگری هم من در مقدمه اینجا بهش اشاره بکنم بد نیست، به یه بحث مهمی که در این بحث حالا اتفاقا ایشون دیشب این تغییرات آقای فاضل را آوردن، حالا نظر ایشون هم یادم نیست چیه. اینجا این بحث دم که میخواستم مطرح بکنم، ایشون دیدم که نسبتا جامع هم بحث کرده. یه بحثی وجود داره، اینم یه مقدمه دیگه، مقدمه بحثه، و اون اینه که چون در آینده دخالت در بحث داره من اشاره بهش میکنم. یه بحثی داریم، یه مقدمه از مقدمات حقیقت وجوب و ندبه. این هم از اون بحث هاییست که ابتدا آدم فکر میکنه خیلی واضحه، ولی وقتی که افتاده توی مباحث دقیق و تحلیلی اصول پیچیدگی های زیادی پیدا کرده. و اون سوال اینه که اون بحث این است که بدون تردید ما احکام دو نوع داریم، حکم به اصطلاح ایجابی و اینها به اصطلاح را اگر بخوایم کامل ترم بحث بکنیم، ما احکام خمسه داریم. احکام تکلیفی تقسیم میشه به احکام خمسه که وجوب است و ندب، حرمت هست و کراهت و اباحه. یه بحث جدی وجود داره که فرق حرمت و کراهت چیه و فرق وجوب و ندب چیه، که عمدتاً البته در وجوب و ندب بحث شده، ولی تقریباً بحث ها طوریست که عیناً میشه در حرمت و کراهت هم پیاده کرد. سؤالی که وجود داره اینه که فرق حکم واجب و حکم مستحب و وجوب و ندب چیست؟ اینجا هم عرض شود که بله، تمایز در باب تمایز وجوب و ندب، این هم از اون بحثایی که تا اونجایی که من به ذهنم میاد تو فلسفه اخلاق و تو مباحث چی امروز مطرحه، که این حکمایی که حالت الزامی داره یا حالت الزامی نداره، اینا چه خاصگاهی داره، چه تفاوتی داره. در اینجا هم عرض شود که میشود گفت که چند نظریه اساسی و کلی وجود داره. یک اینه که تمایز این دوتا عرض شود که به فصل مقومه، یعنی اینا جنس مشترکی دارن و در فصول مقوم از هم تمایز دارن، که تمایز به بعض ذاته. عرض شود که یک نظرم این است که تمایز به عوارض خارج ذات است، و یکی هم اینه که تمایز تشکیکی است. این حالا توی این بیان آقای فاضل هم اونجا اومده، توی فلسفان هم گفته شدن که اینو در پرانتز عرض بکنم که میگن در مرحوم حاجی داره، المیز اما به تمام ذاتی او بعضها او جا به منظماتی. در فلسفه گفته شده، این الان یادم اومد، یادم رفته بود، یه دفعه زبانم جاری شد، قبلا حفظ بودم اینا، المیز اما به تمام ذاتی او بعضها او جا به منظماتی. تمایز دو چیز یا به تمام ذات عرض شود، مثلا مقوله کم با جوهر، اینا اصلا به تمام ذات تباین دارن، یعنی اصلا جنس مشترکی ندارن، کاملا همه جهاتشون از هم جدا، از تمام ذات من جدا است. این در همون اجناس عالی است. گاهی هم هست تمایز به بعض ذاته، تمایز به بعض ذات یعنی جنس مشترک دارن، فصلاشون از هم جدا است. حالا فصل در سطوح بالا یا سطوح آخرین سر، به هر حال مثل عرض شود که انسان و مثلا غنم، مثلا این هر دو حیوانن ولی یکی ناطقه، یکی ویژگی فصل دیگری داره، که اینجا تمایز به فصوله. حالا فصول تو اون سلسله مراتب فصولی که در اجناس و فصول در منطق گفته شده، اینم تمایز به بعض ذاته. پس تمایز به تمام ذات داریم در اون اجناس عالیات، تمایز به بعض ذات داریم در انواعی که تحت جنس واحدند، انواع تحت جنس واحد تو سلسله مراتب، و تمایزی هم داریم اوجاب منظماتی، گاهی هم تمایز به منظماته، یعنی به عوارضه، یعنی خصوصیات صنفی و شخصی است. چون شیء جنسی داره و فصلی داره و عوارض صنفی و شخصی داره. عوارض صنفی مثل این که آمریکاییه، ایرانیه، افغانیه، پاکستانیه، جای دیگه است، اینا صنفیه، سیاهه، سفیده اینها. شخصی هم مثل این که پدرکیه، پسرکیه، نمیدونم کجا متولد شده، امثال اینها عوارضه. حالا عوارض خودش صنفی و شخصی داریم، صنفی هم خودش تفاوت‌های زیادی داره دیگه، عرض شود که ممیزات عارضی است. تمایز و منظمات معناش اینه که دو فرد از یک نوع واحده که جنسشون مشترکه، فصلشون مشترکه، اما تفاوتشون به اینه که سفیده، سیاهه، پسر یکیست، پدر یکیست، و این خصوصیات شخصی که دارن. اینم به منظمات این سه نوع تمایزی بوده که در قدیم تو فلسفه مشرا و جای دیگه مطرح بوده. در فلسفه حکمت متعالیه گفته شده که یک تمایزی هم ما داریم که تمایز تشکیکی است، که ما به الامتیاز و ما به الافتراق یرجع کلون یرجع الی الاخر. این هم بهش میگن تمایز تشکیکی. چهار نوع، من این یه مقدمه خارج از بحث دارم میگم که تمایز سه نوع بوده: به تمام ذات، به بالفصل او بالعوارض شخصیه و صنفیه. و اضیف الی هذه التمایزات الثلاث تمایز آخر فی الحکمت المتعالیه مسمى به تمایز تشکیکی، که تشکیک هم حالا اون وقت تشکیک عامی و خاصی و خصی داریم که اونام در جای خودش. این انواع چارگانی تمایزی که در اینجا داشت. اون وقت حالا در باب وجوب که بیاییم، اون تمایز وجوب و ند به تمام ذات اینجا مصداق نداره که بگیم وجوب و ند اصلا هیچ ربطی به هم ندارن، اون مصداق نداره، ولی زن اون نظریه در اینجا نیست. اما سه نوع تمایز بعدی اینجا مصداق داره، یعنی نظر داره. بعضی میگن تمایز وجوب و ند به بعض ذاته، یعنی دو نوع از تحت جنس واحده، توجه کردید؟ بعضی میگن نه، نوع واحدن اینا، تمایزشون به خارج ذاته. بعضی هم میگن تمایزشون عرض شود که به تشکیکه. دقت کردید؟ تمایزشون به تشکیکه. اونایی که قائل به نظر اولا اینجوری میگن، میگن که وجوب و ند هر دو طلبه، هر دو بعثه، حقیقت هر دو همون نسبت بعثیه و ارسال و دفع به چه هست. ما یه به تعبیر خودشون میگن یه دفع تکوینی داریم، برانگیختن و بردن و سوق و دفع تکوینی داریم که هولش میده برو این کار بکن. یه دفع اعتباری داریم که به صورت نسبت بعثیه و ارساله، که میگه قم اجلس، عرض شود که کن، اضرب، افعل. این نسبت بعثیه است که این جنسه. متو این جنس گاهی با فصلی میشه وجوب، با فصل دیگری میشود ندبه. این قصه اون وقت عرض شود که در حرمت و کراهت هم هست، که در اونجا جنس این دو همون زجره، منع زجره، و با دو فصل، یکی میشه حرمت یکی میشه کراهت. این یک نظره. یک نظرم میگه که نه، نظر دوم میگه که جا به منظماتی تفاوت وجوب و ندب در عوارض خارج ذاته، هر دو در اصلا نسبت بعثی و طلب اونها یک حقیقته و موضوع هم همون حقیقت مشترکه است. تفاوت اینا توی امور خارجی و بیرونی است که اشارت که موجب این میشه. و یه نظرم اینه که اینا مراتب یک حقیقت واحده هستن، مراتب حقیقت واحده هستن. از شاید که به اجمال هم میشه گفت این قائلین هم اینجا اینطوری هست، جمع زیادی شاد مشهور بشه بگیم که نظرشون نظر اوله که تمایز به بعض ذات و بالفصول المقومه است. نظر از شاید که دوم نظر مثل مرحوم آقای بروجردی است که تقریرش حالا بعد عرض میکنیم، و نظر دوم نظر آقای بروجردی و مرحوم ناینی است، و نظر سوم هم نظر تشکیکه که متأخرین غالبا همین رو میگن، یعنی کسانی مثل آزیای عراقی، نمیدونم اصفهانی، صاحب کفایه و امثال اینها همون قائل نظر تشکیکه هم. ولی دو تمایز به فصل مقوم میشه بگیم مشهور بین متقدمینه، و تمایز تشکیکی مشهور بین متأخرینه. تمایز به خارج ذات نظریه مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای ناینی اونها. این هم یه بحث دیگری است. ما قبل از اینکه این طرح دو تا بحث مهمه بود که امروز من زوایا و ابعادش رو مطرح کردم، ما یک پرتوی خواهیم افکن بر این بحث مقدماتی که ببینیم وجوب و ند چه فرقی داره و این نظریه ها رو میگیم. و خود اون نظریه اول هم خودش 4-5 تا نظریه داره، دوم هم 2-3 تا داره، تشکیکم یه نظریه است، یعنی خودش تقریرهای متفاوتی داره که فکر میکنم حالا همین تقریر آقای فاضل اتفاقی دست ما رسید دیگه، دیشب دست ما رسید، فکر میکنم از همه جمع جورتر و قشنتر ایشون رو گفتن، ولی حالا تفصیلش رو اونجا میبینید، ایشون از همه بهتر فکر میکنم بحث کرده. منم حالا اونایی که حالا مهمه و نظری داریم عرض میکنم اینجا. پس ابتدا ما این بحث مقدماتی رو میگیم، بعدم وارد اون تقریرهایی میشیم که راجع به اطلاق و حکم عقل آمده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.